ساعت 14 به وقت تهران است و این صدای رادیو فردا است. سلام، روز شما بخیر. مانیا منصور هستم با چند خبر کوتاه. سفیر سوریه در واشنگتن به وزارت خارجه آمریکا احضار شد. صندوق بین المللی پول 3 میلیارد و 200 میلیون یورو وام در اختیار یونان گذاشت. و 193مین کشور جهان با نام جمهوری سودان جنوبی متولد شد. سفیر سوریه در واشنگتن به وزارت خارجه آمریکا احضار شد. دلیل احضار او فیلمبرداری توسط کارکنان سفارت سوریه از تظاهرات سوریهای مقیم آمریکا اعلام شده است. در همین حال دولت سوریه آمریکا را به دلیل دیدار سفیر آمریکا از شهر حما و گفتگو با معترضین به دخالت در امور داخلی سوریه متهم کرد. وزارت خارجه آمریکا با اظهار تعجب از این اتهام اعلام کرد که دیدار سفیر آمریکا از حما با هماهنگی مقامات سوری انجام گرفته است. دیروز جمعه صدها هزار نفر در تظاهرات خیابانی در حما خواستار کنار رفتن بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه شدند. صندوق بین‌المللی پول 3 میلیارد و 200 میلیون یورو وام در اختیار یونان گذاشت. این مبلغ بخشی از وام 110 میلیارد یورویی است که صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورشکستگی یونان قرار است مشترکاً در اختیار این کشور قرار دهند. صندوق بین‌المللی پول میگوید یونان در اجرای اصلاحات اقتصادی پیشرفت‌هایی داشته و برآورد کرده است که یونان در نیمه اول سال 2012 به نرخ رشد مثبت اقتصادی دست یابد. جمهوری سودان جنوبی به عنوان 193مین کشور جهان رسما از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد. نیمه شب جمعه هزاران نفر از ساکنان جنوب سودان در حالی که پرچم کشور تازه تأسیس خود را در دست داشتند به خیابان‌های شهر جوبا که از این پس پایتخت سودان جنوبی خواهد بود سرازیر شده و استقلال جمهوری سودان جنوبی را با رقص و پایکوبی و خواندن سرود ملی جشن گرفتند. همزمان شورای امنیت سازمان ملل اعزام 7000 نیروی حافظ صلح و 900 کارمند غیر نظامی به سودان جنوبی را تصویب کرده است. در طول بیش از دو دهه جنگ داخلی بر سر استقلال سودان جنوبی بیش از 1.5 میلیون نفر کشته شدند. این جنگ سرانجام با توافقنامه صلح 2005 به پایان رسید. ایالات متحده آمریکا روز جمعه در یک بیانیه رسمی که از سوی وزارت امور خارجه این کشور منتشر شد، تحریم‌های تازه‌ای علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده درباره اعمال این تحریم‌ها گفت: 52 مقام جمهوری اسلامی ایران از جمله وزرای کابینه و مقامات نظامی و قضایی که در سرکوب، نقض حقوق بشر و سلب آزادی‌های بنیادین شهروندان ایرانی نقش داشتند، مشمول تحریم‌های جدید در زمینه صدور ویزا می‌شوند. همزمان کانادا و بریتانیا نیز از اعمال تحریم‌های تازه علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار برگزاری انتخابات شفاف و قانونی در مصر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون در دیدار روز جمعه خود با محمد عرابی، وزیر امور خارجه مصر در شهر جوبا در سودان جنوبی همچنین هشدار داد که روند قضایی رسیدگی به اتهامات عاملان کشتار مردم مصر باید شتاب بیشتری بگیرد. دو انفجار مهیب ترابلوس پایتخت لیبی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مکان وقوع انفجارهای روز جمعه هنوز اعلام نشده است. پیشتر معمر قذافی رهبر لیبی در یک پیام صوتی با تاکید بر اینکه رژیم او به رغم مخالفت‌ها سقوط نخواهد کرد گفته بود ناتو نمی‌تواند رژیم لیبی را سرنگون کند. پلیس ضد شورش مالزی روز شنبه با شلیک گاز اشک‌آور به مقابله با هزاران نفری برخاست که در اعتراض به نظام انتخاباتی کشور دست به تظاهرات زده بودند. معترضان در تظاهرات خود خواهان اصلاح قانون انتخاباتی کشور شدند. پلیس کوالالامپور پایتخت اعلام کرد که بیش از 440 نفر را در تظاهراتی که در مرکز شهر برگزار شده بود دستگیر کرده است. و در پایان آنکه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام یک شهروند مکزیکی در آمریکا را محکوم و ایالات متحده را به نقض تعهدات بین‌المللی متهم کرد. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به بازپخش پیک فرهنگ. پیک فرهنگ
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
دوستداران فرهنگ و هنر و ادب سلام، من بابک غفوری آذر این هفته میزبان شما در مجله هفتگی پیک فرهنگ هستم. در این شماره موفقیت اکران اروپایی فیلم جدایی نادر از سیمین را در گفتگو با یک فعال سینمایی بررسی می‌کنیم، سپس پای صحبت یک کارگردان ایرانی در تهران می‌نشینیم و در پایان گزارشی از کنسرت سیمرغ در تالار وحدت تهران می‌شنویم. در دقایق آینده همراه ما باشید. نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین، آخرین ساخته ی اصغر فرهادی در سینماهای اروپا، با استقبال قابل توجه مخاطبان اروپایی مواجه شده است. این فیلم که پیش از این توانسته بود جوایز اصلی جشنواره فیلم برلین را کسب کند، به تازگی نمایشش را در سینماهای فرانسه، آلمان، اتریش، سوئد و بریتانیا آغاز کرده و برخلاف دیگر فیلم‌های ایرانی به نمایش درآمده در خارج از ایران، توانسته تماشاگران زیادی را جذب کند.
نه خیلی ایشون نه معتاده، نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی.
پس برای چی می‌خواد الان بگیره؟
برای اینکه ایشون نمی‌خواد با من بیاد.
من پدرامو نمی‌تونم ول کنم.
پدر ایشون آلزایمر، اون می‌فهمه که تو پسرشی.
من که می‌فهمم اون پدرمه.
من الان تکلیفم چی میشه حاج آقا؟
هیچی. بفهم سر زندگیتون.
اصغر فرهادی همزمان با اکران آخرین فیلمش اخیراً همراه خانواده به آلمان رفته تا در کنار استفاده از یک بورس تحقیقاتی مقدمات تولید فیلم جدیدش را که قرار است در فرانسه و آلمان بسازد فراهم کند. موفقیت اکران فیلم جدایی نادر از سیمین در حالی است که پیش از این فیلم‌های ایرانی تنها توانسته بودند در جشنواره‌های جهانی به موفقیت برسند و کمتر پیش آمده بود به صورت گسترده راهی به سینماهای عمومی اروپا پیدا کنند. درباره موفقیت فیلم آقای فرهادی پای صحبت‌های محمد حقیقت، کارگردان و سینمادار و از اعضای گروه مشاوران جشنواره فیلم کن در پاریس نشستم. آقای حقیقت در 30 سال گذشته در جریان حضورهای بین المللی سینمای ایران بوده و میتواند تصویر روشنی از شرایط کنونی فیلمسازی سینماگران ایرانی در خارج از کشور ارائه دهد. آقای حقیقت، ابتدا میتونید برای ما از آخرین وضعیت فروش و اکران فیلم جدایی نادر از سیمین در اروپا و سطح اکران جهانی بگین؟ مشخصا در فرانسه هم که شما هستین.
از کنم در فرانسه رو من بیشتر در جریان هستم و تا الان که در واقع 4 هفته این فیلم شروع میشه، 1 از به اکران در اومدن این فیلم گذشته، چیزی حدود 450,000 تماشاگر در فرانسه داشته که طبیعتاً این حیرت آوره برای یک فیلم ایرانی که تا حالا چنین چیزی پیش نیامده و بعیده که به این زودی ها هم پیش بیاد.
آیا حقیقت شما پیش از این هم در جریان اکران فیلم‌های ایرانی در خارج از کشور بودین به صورت گسترده؟ آیا چنین اکرانی رو شما سراغ دارین؟ درباره فیلم‌های قبلی هم ما به نوعی شاهد بودیم، هم ساخته‌های آقای کیارستمی، هم ساخته‌های خانواده آقای مخملباف و مواردی هم مثل ساخته‌های آقای مجیدی بود. آیا بود تا به حال فیلم‌هایی که بتونن این اکران رو داشته باشن به این شکل گسترده در خارج از کشور؟
تا اینجا که من اطلاع دارم در فرانسه که ابتدا فیلم ها بیشتر در فرانسه باز میشه بعد میره به سایر کشورها، فیلم قندهار بود که سال 2001 این فیلم بر مبنای اتفاقاتی که افتاد و اینا و در رابطه با افغانستان اینها فروش فوق‌العاده‌ای داشت و اون موقع این فیلم 300,000 تماشاگر کلن در فرانسه داشت، ولی در ایتالیا به رقم یک چیز شبیه 1,000,000 اینطوری که شنیدم در ایتالیا رسیده بود. ولی خب بعد از اون فیلم های آقای کیارستمی اینا هیچگاه از مرز 190,000 تماشاگر کلن پیش نرفت. یا فیلم آقای پناهی، فقط 1-2 پیش فیلم آقای بهمن قبادی بود که در فرانسه 250,000 تماشاگر داشت به نام گربه های ایرانی، یا کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد.
پیش از این بحثایی که مطرح میشد این بود که فیلم هایی که از سینما ایران در خارج از کشور به نوعی میتونن مطرح شن و موارد موفقیت داشته باشن، نوع دیگری از سینما هستن و معروف شد این سالها به سینمای جشنواره‌ای که تا حدودی از جریان اصلی سینمای ایران دور هستن و مخاطبان و مضامین خاصش رو دارن. این در حالی که فیلم جدایی نادر از سیمین از جریان اصلی سینما ایران هستش و هم در داخل ایران اکران بسیار موفقی داشته و هم در خارج از ایران. شما فکر میکنید آیا میشه گفت که دور تازه‌ای از حضورهای جهانی سینمای ایران و از جریان اصلی ما با این فیلم شاهد هستیم؟
از کنم به حضورتون که مقدار فیلم های ایرانی که میاد و در خارج مطرح میشه، حالا چه در جشنواره ها و چه این که میاد روی اکران های عمومی، چیزی حدود 10% کل سینمای ایران رو تشکیل میده. مثلا فرض کن اگر 80 فیلم در سال ساخته میشه، یه چیزی حد اکثر حدود 7-8 فیلم هستش که میاد به اکران ها و اونم بیشترش در فرانسه. و احتمالاً باید بدونی که از سال 1980 تا حالا، یعنی در این 30 سال اخیر، بیش از 80 فیلم ایرانی در فرانسه خریداری و پخش شده و هیچ جای دنیا این تعداد نمایش فیلم ایرانی روی اکرانهای عمومی نداشته. بنابراین میتونیم بگیم کما بیش فرانسه معیار سنج یا دماسنج فیلمهای ایرانی هست. و برای من خیلی جالبه که ببینم بعداً در بقیه کشورهای دنیا همین فیلم آقای اصغر فرهادی چه شکلی فروش خواهد کرد، چون که فرانسویها خیلی مدساز هستند، چه در مد حالا در هر زمینه ای. و الان با مقدار پولی که پخش کننده روی این فیلم گذاشته به شکل حیرت آور، 500,000 یورو خرج تبلیغات این فیلم کرده، چون ایمان داشته به این فیلم، این فیلم تونست به این خوبی کار بکنه. جدا از این که این یک فیلمی بین سینمای به اصطلاح کمی روشن فکرانه و در عین حال بدنه سینمای کلی، یعنی سینمای مدل اروپایی مدرن که با ساختار خیلی خوبه به نوعی هیچکاکی ساخته شده و هر نوع تماشاگر رو جذب خودش میکنه. قبلا نمونه این رو ما نداشتیم. حال اینکه فیلمای دیگه‌ای بعداً بتونن به این فرم موفق بشن باید منتظر شد و دید. ولی طبیعتاً بین سینماگران ایرانی آقای فرهادی الان این موفقیت رو داشته و همه منتظر ساخت فیلم بعدیش هستن که ببینن آیا این ادامه خواهد داشت یا نه. در مورد بقیه سینماگران ایرانی و اینکه فیلم‌های آینده ایرانی آیا میتونه این شکلی موفق بشه یا نه، یه مقدار زیادیش بستگی به اون پخش کننده و مقدار هزینه‌ای که خرج تبلیغات فیلم میکنن داره طبیعتاً، و یه مقدارش هم نسبت به ساخته به اصطلاح اروپایی گرایانه فیلم خواهد داشت که فرم اروپایی مدرن ساخته بشه که برای اینا از حالت به قول معروف سینمای گلخانه یا فستیوالی خارج بشه.
و با این حساب میشه گفتش که ممکنه بتونه یک جریان جدیدی رو در حضورهای بین‌المللی سینمای ایران شروع کنه؟
فعلا کدوم سینماگر رو میشه روش انگوش گذاشت که بتونه یک چنین وچی داشته باشه؟ تا الان من حضور ذهن آنچنان ندارم، ولی مثلا فیلم آینده بهمن قبادی احتمال این رو خواهد داشت به نام فصل کرگدن که در حال مونتاژ شدنه، به ویژه که با بازی مونیکا بلوچی و بهروز وثوقی هست و طبیعتا این فیلمساز نشون داده که میتونه فیلمای بزرگی هم بسازه. حالا باید منتظر شد و دید.
اخباری منتشر شده که آقای فرهادی فیلم بعدیشو به صورت مشترک در فرانسه و آلمان میخواد بسازه. با توجه شناختی که شما از فیلمسازی سینماگران ایرانی خارج از ایران دارین، شانس موفقیت این فیلم رو چگونه ارزیابی میکنی؟ یعنی مشخصا آقای فرهادی میتونه موفقیت هایی که با فیلمسازی در ایران داشته رو به نوعی با فیلمسازی در خارج از کشور هم تکرار کنه؟
تا حالا فیلمسازهای قبلی که این کار رو کردن، مثل آقای نادری، مثل خیلی دیگه، هنوز موفق نشدن جمعیت وسیعی رو به سینماها بکشونن. و حتی فیلم آقای کیارستمی هم آنچنان موفق نبود که با وجود حضور جولیت بینوش که منتظر 500,000 تماشاگر داشتن که 260,000 تماشاگر داشت در اینجا، این رو حالا باید ثبت کرد و دید که سناریو آقای فرهادی به چه شکل خواهد بود، به چه زبانی خواهد بود و قابل پیش بینی نیست. من میتونم بگم که سینمای روشن فکرانه اونقدر نمیتونه بردی داشته باشه، حالا چه این فیلم فرانسوی باشه، چه ایرانی باشه، چه غیره، ولی یک فیلمی که بتونه دارای یک سری ذکاوت و هوشیاری در اون باشه و جمعیت عظیمی را در نظر بگیره، این میتونه جالب باشه. و به نظر من فیلم آقای فرهادی تونسته یک ترکیب از یک فیلم هنری و یک فیلم عام‌پسند بزنه و در این رابطه کاملا موفق بوده.
اگر این چند ساخته فیلمسازان ایرانی در خارج از کشور آثار قابل توجهی بشن، آیا این اتفاق میتونه اون نگاه‌های همیشگی به سینمای داخل ایران رو تغییر بده؟
طبیعتاً حرفتون درسته و میتونه یه راه جدیدی باز بشه. با توجه به که آقای کیارستمی قرار فیلم بعدیشو در ژاپن بسازه، آقای نادری فیلم جدیدشو در ژاپن تمام کرده و به احتمال قوی در فستیوال ونیز توی مسابقه خواهد بود، بهمن قبادی به احتمال خیلی قوی اول سال آینده فیلمش آماده میشه و احتمال حضورش در یه فستیوال بین‌المللی خیلی زیاده و دیگرانی هم هستن که علاقه‌مندن در خارج کار بکنن، ولی خب طبیعتاً تعدادشون نمیده، اکثر به 4-5 نفر بیشتر تجاوز نمیکنه. ولی خب اینها رو همه رو باید آدم به فال نیک بگیره و منتظر بشه ببینه که چه اتفاقی میفته.
پیک فرهنگ. هفته گذشته در ایران یک فیلمساز با نگارش نامه سرگشاده‌ای خطاب به مدیران مرکز گسترش سینمای مستند خواستار نمایش ندادن دو فیلم جدیدش در جشنواره فیلمی به نام میلاد سرخ شد. علی زمانی اسمتی سازنده ی دو فیلم میراث سبز و بابر در نامه‌اش گفته که اعتقادی به جشنواره‌های متعددی که همکنون در ایران برگزار می‌شود ندارد و خواستار عدم نمایش فیلم‌هایش است. آقای زمانی اسمتی سازنده ی دو فیلم بلند کوچه‌های باریک و اوریون است که فیلم اوریون تاکنون در چندین جشنواره جهانی به نمایش درآمده و توانسته جوایزی از جمله در جشنواره فیلم کارلو ویواری جمهوری چک به دست آورد. این فیلم تاکنون در ایران اجازه نمایش عمومی پیدا نکرده است.
یعنی وقتی دیگه کسی دوست نداری دیگه نمیتونی تعاملش کنی، مجبور باشی که باش بمونی. یعنی وفاداری؟
هرچی گفتم راست گفت.
به بهانه نامه اخیر آقای زمانی اسمتی که همکنون در تهران است، با او درباره تعدد برگزاری جشنواره‌های سینمایی در ایران و وضعیت کنونی فیلمسازی سینماگرانی چون او گفتگو کردم. جناب زمانی اسمتی، چی شد که با نگارش نامه سرگشاده‌ای خواهان کنارگیری دو فیلمتون از جشنواره میلاد سرخ شدین در حالی که به نظر میرسه در ایران تمایل خیلی زیادی از سوی فیلمسازان و سینماگران برای حضور در جشنواره‌های مختلف وجود داره؟
این یک مسئله خیلی کوچیک بود. یک کارگردان به دلایل شخصی تقاضا بکنه که فیلمش به یک جشنواره‌ای که خب اولین دورش هست و خب فیلمسازهای جوانی هم توی اون شرکت داره، به دلایل شخصی یک فیلمساز نخواست فیلمش نمایش داده بشه. من یک نامه‌ای رسمی نوشتم به مرکز مستند، از اونا خواستم که لطف کنن و از نمایش فیلمای من توی این جشنواره خودداری کنن. که متاسفانه گاهی وقتا عملکردهای به نظر من غلط باعث میشه که یک مسئله خیلی کوچی بزرگتر بشه و تبدیل بشه به یک مسئله که حالا همه در موردش صحبت بکنن. من وقتی که دیدم که به نامه من اعتنایی نکردن و رسما گفتن که نه ما فیلم رو نمایش میدیم، نامه رو به خبرگزاری‌ها دادم که صرفا به این علت که کسایی که فیلم ها رو میبینن بدونن که من مایل به نمایش فیلم سر جشنواره نبودم.
شما کلن به این جریان تعدد جشنواره‌ها در ایران انتقاد دارید؟
همونطور که تو نامه هم گفتم، من وقتی که به یک چیزی اعتقاد نداشته باشم اصلا نه هیاهو را می‌نوزم نه جنجال می‌کنم. صرفا تنها کاری که می‌کنم شاید یک ضعف من باشه و اون اینه که خودم رو کنار می‌کشم. یعنی همونطور که گفتم در بازی که به قواعدش اعتقاد ندارم شرکت نمی‌کنم، نه اینکه بازی دیگران رو به هم بزنم. من صرفا گفتم که در این جشنواره شرکت نمی‌کنم و البته من 6-7 ساله که در هیچ جشنواره تو ایران من به هیچ وجه فیلم ندادم. این 6-7 سال فیلم ندادم به جشنواره به قیمت خیلی گرانی هم برای من تمام شده. شما می‌دونید یک فیلمسازی که جوان هست و حالا مطرح شده مثلا در چند سال قبل با جوایز داخلی و خارجی و جشنواره‌ها گرفته و سر زبون‌ها هست، این که تصمیم بگیرد به علت شخصی، به علت اینکه شاید فضای ذهنیش با که الان در اون موقع یا الان در مسئولین فرهنگ هنری جامعه حاکم هست وفق نداره شرایط ذهنیش، تصمیم بگیری که فیلماش در هیچ جشنواره شرکت نکنه. این میگم خیلی برای من گرون تموم شد، ولی این بهای آن چیز که من بهش اعتقاد دارم. و در همون نامه سرگشاده‌ای که دادم بعد از اینکه خواستم از اینا که فیلمم تو جشنواره نباشه، بخش اعظمی از نامم در واقع گلایه‌ای هست از همفکران خودم، یعنی کسانی که ادعا میکنن فضای سینما، رقابت در سینمای ما الان سالم نیست، ادعا میکنن سانسور، اعمال سلیقه و بیکفایتی در مسئولین فرهنگی هنری سینما وجود داره، ولی در این حال من خودم شخصا شاهد این بودم که هر سال در جشنواره کامل شرکت میکنن، در همه چیز جشنواره شرکت میکنن و این باعث تعجب من میشه. به خودم میگم که آیا من انسان عجیب غریبی هستم که نمیتوانم خلاف قلایقم عمل کنم، یا آنها انسانهای هوشمندتری هستند که در واقع شرایط رو اینجوری تشخیص میدن؟ من فکر میکنم ضربه‌ای که بی کفایتی مسئولین فرهنگی هنری به سینما میزنه کمتر از ضربه ای هست که همکاران من در عین حال که اعتراض میکنن در تمام فعالیت های هنری شرکت میکنن، جوایزشون رو میخوان بگیرن، اگه جایزه نگرفت هیاهو را میندازن و این چیزا در واقع باعث گرم شدن تنور همون جشنواره میشه که اونا بهش معتقد نیستن.
یعنی شما به عملکرد سینماگران منتقدین که چرا با وجود درخواست هایی برای تحریم در جشنواره ها شرکت میکنن؟
من اصلا با تحریم یک جشنواره موافق نیستم. تحریم کردن هم یک عمل دست جمعی میشه که اون به نظر من فردیت هنرمند سینماگر رو میگیره. به نظر من یک کارگردان باید در تمام جشنواره و هر رویدادی که به آن معتقد هست شرکت کنه و قاعدتا خیلی عاقلانه نیست که در یک رویداد جشنواره‌ای که خودش قواعد اون رو نمیپذیره شرکت کنه. بنابراین من اصلا با تحریم‌ها و این حرفایی که میشه موافق نیستم، با توجه به اینکه میبینم که همه اونایی که تحریم میکنن همشون هم در جشنواره شرکت میکنن، حتی حاضرن فیلماشون در هر بخشی باشه، چرا که منفعت طلبی و شهرت طلبی مانع از این میشه که بگذرند. خیلی وقتا ما باید هزینه بدیم برای به دست آوردن بعضی از چیزها. نمیشه بدون اینکه چیزی رو از دست بدی چیزی رو به دست بیاری. ما باید از منفعتی که حالا فیلمون در جشنواره نمایش داده بشه مشهورتر از قبل بشیم، جایزه بگیریم، مشکلات مالیمون رو حل کنیم، بگذاریم اگر معتقدیم که در جشنواره به آنچه که اعتقاد داریم عمل نمی‌کنیم.
از ساخت فیلم قبلی شما به نام اوریون الان حدود فکر میکنم 2 سالی هست میگذره. آیا فرصتی برای نمایش عمومی این فیلم در ایران پیش اومده با توجه اینکه پیش از این نمایش‌هایی هم در چند جشنواره مختلف خارجی داشته و جوایزی رو هم به دست آورده؟
نه متأسفانه در ایران خب هرگز این امکان برایش فراهم نشد برای اینکه بتونه نمایش داده بشه. فقط 4 فیلم که آوردم چون من واقعا عاشق این بودم که تماشاگرای ایرانی هم فیلم من رو ببینن. خیلی با پیگیری زیاد تونستم بالاخره خانه سینما رو متقاعد کنم 2 نمایش پشت هم برای فیلم بگذاره توی سالن کوچکی که خود خانه سینما داره، که اونها این امکان رو همیشه دارن که بدون پروانه نمایش فیلم رو بتونن برای اعضای خانه سینما پخش کنن، که 2 بار پشت هم این فیلم توی در یک روز نمایش داده شد و خیلی استقبال خوبی شد. خیلی خوشحال شدم، یعنی واقعا نزدیک که عکس العمل تماشاگر ایرانی رو میدم، چون این فیلم تو واقعا خیلی از کشورهای دنیا پخش شد. جشنواره کالو ویواری، لندن، ابوظبی، بیش از 20 جشنواره خانه سینما بودن. همه و همه اینها برای من آنچنان راضی کننده نبود تا وقتی که این فیلم رو هم ایرانی ها همکارای خودم و دوستای خودم ببینن.
و در شرایط فعلی سینما ایران شما چشم انداز فعالیتتون رو چگونه میبینید؟ آیا فکر میکنین امکان شرایط فیلمسازی باز هم مهیا باشه تا از نوع فیلم های مانند اوریون بتونید دوباره بسازید؟
من یک چیز رو معتقدم و اینه که بعد از سینماگرای ما یه خورده کم لطف هستن و همیشه عادت دارن خودی رو که خودشون از روشون رد میشن پشت سر خودشون و برای دیگران خراب بکنن. فیلمسازهایی دیدن که من اسم نمیبرم ولی وقتی که تونستن از قضا استفاده بکنن و بتونن فیلمهای بدون مجوز بسازن آنچنان جدال و جنجال راه انداختن که بعد فیلمسازهای دیگری مثل من که فیلمشون ساخته شد مواجه شدن با رویکرد امنیتی انتظامی و فیلمم گرفته شد. همکاران من نگاه بکنن به اینکه سینمای ایران چه منفعتی داره، بگذاریم سیاسی ها کار خودشون رو بکنن. من معتقدم زندان برای فیلمساز نیست، فیلم نساختن یک ارزش برای فیلمساز نیست، همونطور که مسندهای سیاسی هرگز برای ما نخواهد بود زندان هم برای ما نیست. ما فیلمسازیم و نهایت این که هست اینه که با ایمانمون این فیلمی رو بسازیم که بهش معتقدیم و هر یک ذره از این کوتا نیان که فیلممون رو بسازیم. الان فضایی حاکم شده که خب به هر حال مسئولین نمیتونن خیلی به سادگی قبل تا چند سال قبل اجازه بدن که فیلم برداری در سطح شهر انجام بشه. خب قبل از این واقعا اینطوری بود که ماها اگرچه مجوز میگرفتیم ولی خیلی کم اتفاق میافتاد که کسی بیاد و بهمون بگه داری چه فیلمی میسازی و خیلی باریک بشه، ولی الان خیلی مشکل تر شده به خاطر اینه که خب یه سری خودخواهانه عمل کردن. من فقط همین میگم خیلی سخته الان برای من که یک فیلمنامه آماده دارم و قصد دارم که حتما امسال فیلم رو کلید بزنن، خیلی برام سخته چون نه قصد دارم از امکانات دولتی استفاده کنم، نه سرمایه، نه بودیم و نه هیچ چیز دولتی. فقط این خاص رو دارم که به عنوان کسی که در همین سرزمین به دنیا اومدم، حداقل این حق رو داشته باشم که با پول و سرمایه اندک خودم فیلم خودم رو بسازم.
پیک فرهنگ.
در تهران از روز دوشنبه تا جمعه هفته گذشته تالار وحدت میزبان اجرای قطعه موسیقایی سیمرغ اثر حمید متبسم بود. خواننده اصلی این قطعه همایون شجریان است که او را در اجرای این اثر علاوه بر 6 همخوان زن و مرد، 31 نوازنده هم از ارکستر سازهای ملی ایران همراهی می‌کردند. درباره اجرای این قطعه که با استقبال علاقمندان به موسیقی هم مواجه شد، همکارمان شهرام میریان گزارشی تهیه کرده است.
یکی از داستان‌های محزون و در این حال هیجان انگیز شاهنامه، زاده شدن زال و رها کردن این نوزاد سپید موی و سرخ چهره در کوه البرز است. حمید متبسم، آهنگساز ساکن هلند، بر پایه داستان منظوم این اثر جاودانه فردوسی 3.5 سال وقت صرف کرده و یک قطعه موسیقایی در 375 صفحه نوت تصنیف کرده که سیمرغ نام گرفته. حمید متبسم این اثر را در 5 بخش موسیقایی روایت کرده که عبارتند از به دنیا آمدن زال، رها کردن او در کوه البرز، سیمرغ و زال، بازگشت زال در جوانی به سوی پدر و سرانجام عشق و دلدادگی زال و رودابه به یکدیگر. خواننده و روایتگر اصلی قطعه سیمرغ همایون شجریان است و او را علاوه بر 6 همخوان زن و مرد، 31 نوازنده هم همراهی می کنند.
جان کودک خود پرمایه گشت، بر آن کوه بر روزگاری گذشت، یکی زاد سر برش کوه سیمین میان شغل.
گروه 38 نفره قطعه موسیقایی سیمرغ پس از اجرای 5 کنسرت از روز دوشنبه تا جمعه در تالار وحدت در تهران به اروپا می آید و 2 کنسرت هم در 2 تالار بزرگ اوپرا در شهرهای هرلن و لاهه در هلند اجرا می کند. در پایان این 2 کنسرت، آنگونه که حمید متبسم، آهنگساز قطعه سیمرغ به ما میگوید، یک کارگاه 5 روزه آموزشی هم در هلند برپا می شود.
برنامه‌های جانبی هم در این پروژه گنجونده شده، از جمله برنامه‌هایی که ما در همین شهر هرلند با دوستان نوازنده و متخصصین شعر و موسیقی و ادبیات ایران 5 روز ورکشاپی خواهیم داشت، کارگاه‌های موسیقی خواهیم داشت که به معرفی موسیقی ایران، معرفی شعر فردوسی، شاهنامه و علاوه در کنار این یک نمایشگاه بسیار زیبایی از تمام سازهایی که در ارکستر سیمرغ هست خواهیم داشت و کلاس‌های سازهای ایرانی و رمزگشایی قطعه سیمرغ خواهیم پرداخت.
به پایان این شماره مجله هفتگی پیک فرهنگ میرسیم. من بابک غفوری آذر از اینکه در دقایق گذشته میزبان شما دوستداران فرهنگ و هنر بودم سپاسگزارم. روز و شب خوبی داشته باشید.